زیزو، فوتبال رقص باله طبقه کارگر است، تجربه جادو شدن است. به مدت یک ساعت و نیم نظم متفاوتی از زمان آشکار می شود و ما خود را به آن می سپاریم. بازی فوتبال گسستگی موقتی از امور روزمره است، تجربه وجدآور، گذرا و مهمتر از همه جمعی. فوتبال در بهترین حالت خود، یعنی تغییر در شدت تجربه و به غایت رساندن آن شدت ها. هدف من در این کتاب ترسیم خطوط کلی بوتیقایی برای تجربه فوتبالی بوده است. می خواهم برای بست این بوتیقا به یک اثر هنری بپردازم که تا همینجا هم چند باری با آن اشاره کردم. فیلم زیدان، اثری از داگلاس گوردون و فیلیپ پارنو، محصول 2006. از دید من این فیلم ادای احترامی است به مستند شگفت‌آور هلموت کوستارد، یعنی فوتبال آنطور که تا به حال دیده نشده، محصول سال 1971 که درباره جورج بست شگفت‌انگیز بود. من بازی جورج بست را در یک بازی نمایشی در اواسط دهه 1970 در لوتون تاون دیدم. آن زمان او دوران اوج و شاید حتی افتش را هم پشت سر گذاشته بود. با اینکه بست خیلی جنب و جوش نداشت، هنوز هم با توپ کارهای خارق‌العاده‌ای می‌کرد. عنوان فرعی فیلم زیدان این است: پورتری از قرن 21 و دامنه معنایی این کلمات بسیار گسترده است. فیلم زیدان تأملی است در باب ماهیت تصویر و کیفیت به کلی رسانه‌ای شده واقعیت. فیلم با تماشای تصاویر مسطح و عادی تلویزیونی و گزارش بازی شروع می شود پیش از آن که درگیر چیزی دیگر شویم. ولی بیایید برای لحظه‌ای چیزی دیگر را فراموش کنیم. در آشکارترین سطح، زیدان پورتری قرن 21 است، دورانی که واقعیت کیفیتی به کلی رسانه‌ای یافته است، قرنی که در آن دنیای سلبریتی و کالا است، دنیای سطوح صاف و براق، واقعیتی وهم‌آلود و نه چیزی بیشتر. قرن 21 یک پورتری است، همه چیز پورتری است، خود زیدان یا زیزو هم پورتره است. بتواره بی نقص و جادویی، کالای ناب که میل را برمی انگیزد، محصولی که صاحب امتیازش آدیداس، زیمنس یا ارتش اسپانسرهایش است. زیزو نوعی نمایش است. شاید جواب دهید: البته درست میگویی، متوجه منظورت شدیم، ما همه فرزندان موقعیت گرایانیم، در جامعه نمایش زندگی می کنیم، در دنیایی که چیزی نیست مگر دنیای تصاویر کالایی شده. اما پورتری زیدان حرفای بیش از این دارد. داگلاس گوردون جایی درباره اهمیت سکوت و سکون در پورتری سازی حرف زده است. به نظرم این موضوعی تعیین کننده است. در یک ساعت وقتی به پورتری نگاه می کنیم، در آن تصویر به دنبال چیزی از خودمان می گردیم. زیدان در مصاحبه ضمیمه فیلم به این نکته اذعان دارد و میگوید افرادی که فیلم را میبینند احتمالاً میتوانند خودشان را جای او بگذارند. او اضافه میکند: یک ذره. ماهیت تصویر در سطح همزاد پنداری همین است. ایرادی ندارد، ولی فقط این نیست. همین یک ذره است که اهمیت دارد. پارادوکس زیدان در مقام پورتره این است که او در جنب و جوش دائم است و در سر و صدای جمعیت و بازی غرق شده. با وجود خشکی، گرفتگی و سرسختی چهرهش، ما به واسطه پوست، به واسطه تصویر، چیز دیگری می‌بینیم. چیزی که می‌خواهم آن را نوعی حقیقت بنامم. حقیقتی تلخ‌تر، حتی واقعیتی ورای تصویر. به طریقی در تمام سر و صدای گوشخراش و جنب و جوش بیوقفه فیلم هسته مبهمی از سکون و سکوت وجود دارد. الگوی این نمونه پورتری دیگو ولاسکوئز، نقاش اسپانیایی قرن 17 است و من فکر می کنم که زیدان یک جور ادای دین به او و احیای دوباره پورتری معروف پاپ اینوسنت دهم در موزه پالاتسو دوریا پامفیلی روم است، پورتری که فرانسیس بیکن را شیفته خود کرد و الهام بخش مجموعی از آثارش شد. میگویند وقتی بیکن رفت تا تابلوی ولاسکوئز را در روم ببیند، تأثیر این پورتری بر او چنان بود که توان آن را نداشت وارد آن اتاق شود. البته معروف است که وقتی پاپ که چهرش اصلا هم معصومانه نبود اثر ولاسکوئز را دید گفت زیادی حقیقی است یا حقیقتی بیش از حد در آن است. این ماجرا در صحبت‌های زیدان درباره تصویر خودش در فیلم هم تکرار می‌شود. او ابتدا می‌گوید که چهره‌اش کمی خشک و کمی گرفته به نظر می‌رسد، ولی بعد اضافه می‌کند: خب من بودم دیگه. درسته، این من بودم. پس زیدان یک پورتره است، آن هم به دو معنی. از یک سو حسی از ثبت واقعیت در تصاویر کالایی شده این قرن به ما می‌دهد، قرنی که آهسته آهسته راهمان را به سمتش کج کرده ایم. اما از سوی دیگر این پورتره به شیوه خاص به زیدان وفادار است، چون از محتوای محسوس تصویر فراتر می رود. رد و اشاره از نوعی حریم دست نیافتنی، سایه از واقعیتی که در برابر کالایی شدن مقاومت می کند، نوعی اتمسفر، چیزی شبیه به نگاه دزدکی اورفئوس وقتی آرودیکه در حادث ناپدید می شود. فیلم با عبارت یک روز غیر عادی شروع می شود و به آن باز می گردد. البته شنبه 23 آوریل 2005 زمان ضبط فیلم در مسابقه بین رئال مادرید قدرتمند و ویارئال آن روزها قوی تر از حد انتظار، شهری کوچک با کمی بیش از 50,000 سکنه، یک روز کاملا عادی بود. در استراحت بین دو نیمه شاهد فلش سکانسی از تصاویر اتفاقی دنیای خارج هستیم، گیجی آشوب زده‌ای که در لحظه فراموش می شود. همه آنچه اهمیت دارد در استادیوم رخ می دهد، در حضور زیدان. باید خود را به بخت و جریان زمان و سیر بازی بسپاری. همانطور که زیدان میگوید ممکن بود بعد از 5 دقیقه مصدوم شود یا به جای آخر بازی همان اول بازی اخراج شود. واقعیت این است که این اتفاق نیفتاد. همین تسلیم نظم زمان شدن است که اهمیت دارد. 90 دقیقه بازی چارچوبی فراهم می آورد، نظمی با حساب و کتاب که امر غیر عادی می تواند درون آن رخ دهد. در طول مسابقه زیدان مدام به ساعت نگاه می کند. زمان را چک می کند. زمان چارچوب، زمان مسابقه از این جنس است. زمان ساعتی معمول. اما در این تسلیم شدن، نظم زمانی دیگری پدید می آید. تجربه متفاوتی از دیرند، نه گذران و جریان خطی 90 دقیقه، بلکه چیزی دیگر. وقتی خود را کاملا به دست بخت می سپاری، چیزی شبیه به ضرورت رخ می نماید، حتی حسی از تقدیر. این دوشاخی شدن نظم زمان را می توان در حرفهای زیدان از خاطرش از بازی هم دید. او می گوید که بازی را نمی شود واقعا به یاد آورد، فقط سلسله ایست از تصاویر مقطع که بیانگر تجربه متفاوتی است از دیرند، تکه تکه، تصادفی، سو سو زنان. حافظه زبانه می کشد، تصویری گیر می آورد و حقیقتش را بیرون می کشد. این تجربه زمان به منزله وجد است. در اواخر دهه 1950، دوران اوج سینمای سه‌بعدی، آزمایشی بود که در آن به سینما روها کارت‌های بخراش و بوبکش می دادند که تجربهشان شدت یابد. در لحظه‌های خاصی پیامی به آنها می دادند تا کارت را بخراشند و بوی چمن تازه، باروت، گوشت گندیده آلینها یا هر چیز دیگری را استشمام کنند. من می توانم فیلم زیدان را بو بکشم. وقتی فوتبال را از تلویزیون تماشا می کنیم، دو چیز کاملا از دست می رود: بو و صدا. چیزی عمیقا نوستالژیک، حتی سوگوارانه درباره بو وجود دارد. وقتی خاطرات فوتبال دیدن با پدرم را در بچگی به یاد می آورم، یا وقتی به یاد می آورم که لیورپول باخته بود و من تا خانه در ماشین گریه کردم، بوها به یادم می آید. در آن شکست تحقیرآمیز 1-0 به تیم واتفورد دست دویی در 1/4 نهایی جام حذفی فوریه 1970، من پسر بچه 10 ساله بینوایی بودم. بوی تند شاش در توالت ها، بوی آبگوشت بیف، لکه های جوهر روزنامه روی انگشت ها، دود سیگار در همه جا و مزه خوب پای گوشت. البته این موضوع حکایت از سن و سال بالای من دارد و حالا اوضاع عوض شده است. امروزه در ساخت استودیوم های مدرن شدیداً اصول بهداشتی رعایت می شوند و بیشتر شبیه مراکز خریدند. ولی هنوز بوی زمین خیس بازی تا جایگاه ها بالا می آید. مخصوصاً در زمستان. این همان زمینی است که زیدان در طول مسابقه با ظرافت و دقت با آن رفتار می کند. وقتی تک چمنهای کنده شده در طول بازی را با دقت سر جایشان می گذارد، یا وقتی خشخش ملایم و دائمی کشیده شدن پای زیدان روی زمین بازی را می شنویم. فیلم زیدان تماماً درباره صداست. زیدان درباره تجربه صدا هنگام بازی حرف می زند. درباره اینکه چطور صداها او را به بیرون یا درون بازی می کشند و درباره حضور انبوه جمعیت وقتی وارد زمین می شوی. تیزترین احساس شنوایی او در هنگام بازی است. او می تواند صدای سرفه یا درگوشی حرف زدن کسی با بغل دستیش را بشنود. او می گوید صدا وجود دارد و عبارت خارق‌العاده اضافه می کند. صدای سر و صدا. از بسیاری جهات این فیلم درباره وجود داشتن صدای سر و صدا است. آنجا بودگی ناب سر و صدای فراگیر. در بین جمعیت بودن این چنین است. چیزی که پیشتر آن را وجد حسانی نامیدم. ما معمولاً فوتبال را به واسطه گزارش می شناسیم. به واسطه گزارش های عمدتاً بسیار چرند و توخالی. هیچ بیواسطگی اینجا موجود نیست. تمام تجربه به کلی با واسطه و تحت تأثیر رسانه است. زیدان به یاد می آورد که در کودکی موقع بازی، بازی خودش را گزارش می کرده. به گفته لوران بلان، پپ گواردیولا هم که در اواسط دهه 1990 در بارسلونا با هم همبازی بودند، عادت به این کار داشت. عادتی که برای بلان بسیار آزاردهنده بود. ولی همه ما وقتی بچه بودیم این کار را می کردیم. همه ما وقتی بی وقفه توپ را به دیوار یا هر چیز دیگری می کوبیدیم، بازی خودمان را گزارش می کردیم. بعد از گل پیروزی بخش کریچلی در 93 دقیقه جمعیت سر از پا نمی شناسد و به زمین بازی هجوم می آورد. گویی صرف کنش تکلم بطنی و فاصله گیری از خود می توانست ضامن دستیابی ما به چیزی باشد که برای بودنمان بیشترین اهمیت را داشت. ما فقط به واسطه صدا و پرسونای دیگری می توانیم خودمان باشیم. من هیچ چیز دیگری نمی شناسم که به اندازه فیلم زیدان به هسته بازی نزدیک شود. تا حد زیادی به این دلیل که از عشق خالص به فوتبال ساخته شده است. ولی فقط می توانیم بسیار نزدیک شویم. زیدان به یاد می آورد که دوان دوان می آمده و جلوی تلویزیون نزدیکترین حالت ممکن می نشسته تا شوی تلویزیون فرانسه را تماشا کند و در صدای گزارشگر پیر کانیونی غرق شود. می گوید، و این خیلی جالب است، که آنچه او را جذب می کرده نه محتوای حرفهای کانیونی، که لحن صدا و لهجه و جو موجود بوده. همین جو است که فیلم زیدان می کوشد آن را دوباره زنده کند و ما را به درون آن بکشد. نوعی احضار فضا، سپهر آسمانی، زمان دم و بخار. هاینریش فون کلایست در انتهای مقاله عجیب و بسیار تأثیرگذارش، یعنی در باب نمایش عروسکی، تأملاتی بر ماهیت شکوه دارد. کلایست با توجه به ماهیت بیقرار خودآگاهی بشری نتیجه می‌گیرد که شکوه تنها در فرم بدنی موجودی ظاهر می‌شود که یا اصلاً هیچ خودآگاهی ندارد یا خودآگاهی بی نهایت دارد. به عبارت دیگر، یا در عروسک یا در یک خدا. زیدان عروسک است یا خدا؟ من از پاسخ دادن قاصرم. چیزی که او دارد شکوه است، که یعنی شاید هر دو باشد. شکوه حرکات زیدان است که آدمی را مبهوت می کند. حتی حالا که قدرتش را از کنار زمین معمولاً ملبس به یک کت سرمه نیمه بلند و خوشبرش به عنوان مربی رئال مادرید به کار می گیرد. معلوم نیست که در قرن 21 چه معنایی، اصلاً اگر معنایی وجود داشته باشد، برای قهرمان میتوان متصور بود. قهرمان نوعی تمثال است، این را میدانیم. ولی او چیزی بیشتر هم هست. قهرمان واقعی شکننده و تنهاست. بیش از هر چیز، و اینجا جایی است که زیدان بیشترین شباهت را به تمثال قهرمان پیدا میکند، او با مالیخولیا و خودویرانگری پیوند دارد. زیدان در فیلم یک یا دو بار لبخند میزند. دومین بار اواخر بازی است که با دفاع چپ برزیلی شوت زن قهار روبرتو کارلوس شکلک رد و بدل می کنند. رئال مادرید بعد از اینکه به خاطر یک پنالتی احمقانه یک گل عقب افتاده بود دارد بازی را می برد. زیدان خالق گل مساوی است، با نمایش خارق‌العاده ذکاوت، قدرت، سرعت و مهارت. او خوشحال به نظر می رسد، ولی این لبخندی تهدیدآمیز است. حتی شاید یک دهنکجی. تاریکی چیره می شود، چشم ها تار می بینند و گویی او در هیجان خفقان آور از شک و نفرت از خود فرو می رود. روی یکی از همتیمی ها خطای بدی می شود، ولی نه اونقدر جدی. زیدان عرض زمین را می دود، ضربه محکمی به بازیکن خطاکار می زند و به نظر می رسد می خواهد دوباره او را بزند که دیوید بکام او را کنار می کشد. بعد دنیای از درد بر سر زیدان آوار می شود. او اخراج می شود و از قانون تمکین می کند. با بیمیلی، ولی به هر حال تسلیم می شود. مثل پایان فینال جام جهانی 2006 بین فرانسه و ایتالیا، وقتی اکثریت دنیای متمدن آرزو می کردند که کاش زیدان ضربه سر محکمتری به مارکو ماتراتسی زده بود. همواره نهایت قهرمانی خودویرانگری و تخریب خیش است و قهرمانی همچنین تحت سیطره کارت سیاه مالیخولیا است. زیدان در هنگام ترک زمین می داند که همه چیز تمام شده است. درمانده و سرگردان به نظر می رسد. آنطور که کلایست در آخرین کلمات مقالهش درباره نمایش عروسکی میگوید، این پرده آخر در تاریخ دنیاست.